أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در شهرت بود که به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض محسوب می شد. منتها بالمناسبه مرحوم مظفر چون بحث شهرت را طرح کردن در اینجا، یک سری از مباحث دیگر و احکام دیگر شهرت اگرچه مربوط به تعارض الخبرین نیست طرح می کنند. شون می فرمایند که ما دو نوع شهرت داریم، یک شهرت فتوایی و یک شهرت روایی. شهرت فتوایی دیروز عرض کردیم که به این معناست که عده زیادی از فقها به اون روایت عمل کرده باشند، اگرچه در یکی دو کتاب حدیثی بیشتر نقل نشده، اما در کتب فقهی به عنوان دلیل زیاد استفاده شده. منتها گفتیم که آیا این شهرت فتوایی می تواند مرجح یک روایت بر روایت دیگری باشد اگر این دو روایت با هم تعارض کردن؟ دو روایت با هم تعارض کردن، هر دو هم کم نقل شدن، در یکی کتاب حدیثی بیشتر نیستن، اما یکی از این دو روایت در کتب فقهی زیاد بهش عمل شده، دیگری نه، کم نقل شده در کتب فقهی. آیا چون زیاد نقل شده اون روایت اولی میتواند این خودش مرجحی باشد برای مجتهد و مجتهد این را مقدم کنه؟ ایشون فرمودن که بله، ما البته اگر اکتفای به مرجحات منصوصه را لازم ندانیم میشود، چون شهرت فتوایی که در روایات نیامده، شهرت روایی در روایات باب تعارض اومده. منتها دو تا شرط داشت، یکی این که حتما فقیه این را دلیل قرار داده باشه، چون صرف این که یک روایت در کتب فقهی بیاد که کافی نیست، و دوم این که این شهرت مال علمای زمان معصومین یا قریب به زمان معصومین علیهم السلام باشد. بحث دیگری که در شهرت فتوایی مطرح است که بحث امروز اینه، آیا شهرت فتوایی می تواند جبران ضعف سند کند یا نه؟ یعنی چی؟ ما تا الان می گفتیم دو تا روایت داریم، هر دو فی نفس حجتن، راوی ثقه، منقول عنه معصوم، همین شرایط حجت دارن، تنها مشکل تعارضه. گفتیم خب طبق مبنایی می توانیم این شهرت یکی را دلیل قرار بدیم بر ترجیح این بر دیگری. حالا بالمناسبه این بحث را می خواهیم ترک کنیم، اگر یک روایت داریم هیچ معارضی هم نداره، اما سندش مثلا مشکل داره، راوی ثقه نیست، خب شرط حجیت را ندارد، لکن همین روایتی که سندش ضعیفه و شرط حجیت را نداره مورد عمل فقها واقع شده، فقها به این عمل کردن، آیا یک مجتهد میتواند این روایت را که سندش ضعیفه اما روایت مشهوریه به شهرت فتوایی، یعنی در کتب فقهی زیاد بهش استناد شده، حالا چرا بهش استناد شده نمیدونیم، بالاخره بهش استناد شده، آیا استناد و فقها به این روایت اون مشکل سندش را جبران میکنه و میتونیم بگیم چون فقها بهش استناد کردن پس این روایت حجت است و دلیلی برای حکم شرعی میتونه باشه یا نه؟ خب اختلافیه که آیا شهرت جبران و تدارک ضعف سند میکند یا نه؟ اختلافه. جناب مظفر میفرمایند بله، حق این است که جبران ضعف سند میکند، به شرطی که این شهرت شهرت قدیمی باشه، همونی که در بالا گفتیم، مربوط به زمان معصومین یا قریب به زمان معصومین، دیگه نهایت تا زمان شیخ طوسی، اما بعد از زمان شیخ طوسی باشه نخیر، این شهرت دیگه به درد نمیخوره. خب نکتش چیه؟ چه در اون بالا که ما گفتیم شهرتی مرجح میتونه باشه، شهرت فتوایی میتونه مرجح باشه که مال فقهای قدیم باشه، چه در اینجا که میگیم اون شهرتی میتواند جابر ضعف سند باشد که باز مربوط به فقهای قدیم باشه. چرا؟ مگر فقهای قدیم چه فرقی با فقهای بعد از مثلا شیخ طوسی دارن که فتوای اونها جبران ضعف سند میکنه، اما استناد این فقهای بعد از شیخ طوسی مثلا دیگه نمیتونه جبران ضعف سند بکنن. نکته این قضیه در اینه که فقهای زمان معصومین یا فقهای قریب به زمان معصومین وقتی میبینیم به یک روایتی عمل کردن، به یک روایتی که به نظر ما ضعیف است عمل کردن اولا، و ثانیا میدانیم که همون فقها هم مبنای فقهیشون این است که روایت ضعیف نمیتونه دلیل باشه، ثانیا نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم حتما در زمان اونها قرائنی برای اونها بود مبنی بر این که این حدیث حدیث درستیه. چون اینطور نیست که هرگاه یک فاسقی یا یک مجهولی روایتی آورد روایتش قطعا کاذب باشه که نه، خبر فاسق به ما و فاسق حجت نیست، اما اگر همین خبر فاسق قرینه ای داشته باشه که حجته، که قرینه بر صدق پیدا کنیم که حجته. خب ما میگیم این که فقهای قدیم به این روایت عمل کردن سر چیه؟ با این که همون فقها هم میگفتن بابا روایت ضعیف به درد نمیخوره، با این حال میبینیم به این روایت ضعیف استناد کردن و این را دلیل قرار دادن. خب تقوای اونها، عدالت اونها و فقاهت و اجتهاد اونها حکم میکنه، اطمینان میآوره برای ما که چی؟ که حتمند اونها یک قرائنی بر صحت این حدیث داشتند که اون قرائن به ما نرسیده، و این طبیعی هم هست. خیلی چیزها در زمان معصومین و نزدیک عصر معصومین بوده که به دست ما نرسیده، جنگها و خیانتها و کارهای زیادی که در طول تاریخ باعث شد بسیاری از گنجینه‌های علمی از بین برود. خب طبیعتاً شاید این خبر را مثلا یک ثقه دیگری نقل کرده، یعنی این خبر دو نقل مثلا داشته، اون نقل ثقه به ما نرسیده، این نقل ضعیف به ما رسیده. مثلا یک مطلب را دو نفر میان به ما میگن، هم امر میاد میگه هم زید میگه، منتظر زید فاسقه، امر فاسق نیست، امر عادله، خب این خبر برای ما حجته. منتها برای آیندگان این قضیه دیگه فقط اینطوری نقل میشه که زید گفت. خب آیندگان به این خبر نمیتونن عمل کنن چون زید آدم فاسقیه، اما من میتونم به این خبر عمل کنم. چرا؟ چون همین خبر توسط امر هم به من رسیده و امر عادل بوده. خب ما که میبینیم نه یک فقیه نه دو فقیه، عده زیادی از فقها در زمان قدیم به این روایتی که به نظر ما ضعیف عمل کردن، این اطمینان برای ما پیش میاد که حتما قرینه‌ای بر صحت این حدیث داشتند که بهش عمل کردن به ما نرسیده. خب دیگه این احتمال را در مورد فقهای بعدی نمیتونیم بدیم، چون فقهای بعد از زمان شیخ طوسی چون دور شدن از زمان معصومین، میگیم وضعیت اونها با وضعیت ما هیچ فرقی نمیکنه. فرق هم داشته باشه بسیار فرق جزئیه، نمیتواند چنین اطمینانی برای ما درست کنه که ما اطمینان پیدا کنیم به این که این خبر دارای قرینه بوده. چرا؟ برای فقهای زمان معصومین یا قریب به زمان معصومین این احتمال هست، چون اون موقع هنوز اصول اربعه معب بودن، قرائن بودن، جزوای حدیثی بودن. اما برای فقهای بعد از شیخ طوسی دیگه فقط همین کتب اربعه، همین کتب حدیثی رایجی که برای ما هست برای اونا هم بوده. اگر متن حدیثی دیگری بوده بسیار نادر بوده، طوری نبوده که برای ما اطمینان بیاره که اینا حتما مدرک درستی داشتن که به این فتوا دادن. پس نتیجه این شد که شهرت فتوایی حتی می تواند جبران ضعف سند یک روایت را بکند، به شرطی که اون فقهایی که به این فتوا عمل کردند، به این روایت فتوا دادند، فقهای زمان معصومین یا قریب زمان معصومین باشه. یه مطلب دیگر هم در حاشیه عرض کنیم. شهرت فتوایی همانطور که جبران ضعف سند را می کند، اگر به این روایت عمل کرده باشند، شهرت فتوایی برخلاف یک روایت مخرب سند یک روایت هم میتونه باشه، مخرب صحت یک روایت هم میتونه باشه. یعنی چی؟ فرض کنید ما الان یک روایتی داریم سندش کاملا درست، دلالتش واضح روشن، اما میبینیم فقهای زمان ائمه و قریب به زمان ائمه به این روایت عمل نکردن، همه فتواهاشون برخلاف این روایته، ولی میبینیم سندش درسته، با سند درست، دلالت درست، اما میبینیم فقها به این عمل نکردن. خب این برای ما اطمینان میاره که حتما این حدیث یه مشکلی داشته که فقها بهش عمل نکردن، حتما اونها قرائنی داشتن بر عدم صحت این حدیث، لذا ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. اتفاقا هرچی سند این روایت سند و دلالتش درستر باشه، محکمتر باشه، این احتمال که این روایت مشکلی داشته که فقها در به اون عمل نکردن، این احتمال قوی تر میشه. چرا؟ خود چون هر فقیه دنبال سند روایت صحیح میگرده، این روایت هم صحیح، اما با این حال میبینیم بهش عمل نکردن. چون اگه یه روایت سندش نیمه ضعیف باشه، مثلا حسن باشه و فقها بهش عمل نکردن، خب ما اطمینان کمی مثلا برامون حاصل میشه که این روایت مشکل داشته بهش عمل نکردن. نه، شاید اصلا مبناش این بوده که به روایت حسن عمل نکنند. اما وقتی میبینیم نه، روایت سندش بسیار محکم، صحیح، دلالتشان واضح، با این حال فقها بهش عمل نکردن، اینجا دیگه اطمینان قوی پیدا میکنیم. با این که صحیح، روایت صحیح برای اونها معتبر بوده، اما بهش عمل نکردن، دیگه ما مطمئن میشیم این روایت مشکلی دیگری داره که نیومدن بهش عمل کنن، لذا این روایت را از حجیت میاندازه با اینکه سند داره. این مربوط به شهرت فتوایی. اما شهرت روایی چی؟ یعنی یک روایت در کتب متعدد حدیثی نقل شده، دو روایت با هم تعارض کردن، یک روایت در یک دو کتاب حدیثی نقل شده، اما یک روایت دیگر در چندین کتاب حدیثی نقل شده. آیا شهرت نقل و روایت ترجیح می دهد روایت دیگر را؟ بله. دلیل همون مقوله عمر ابن حنزله، فإن المجمع علیه لا ریب فیه. قرینه هم آورده می که مراد از مجمع علیه شهرت مشهور است، یعنی اون حدیثی که مشهورتر است اون باید ترجیح داده شود بر روایتی که مشهور نیست. خب از کجا مجمع علیه را معنی می کنید به مشهور؟ میگیم چون سائل اینا فهمیده، چون در ادامه دوباره این سؤالا پرسیده که اگر هر دو مشهور بودن، امام فرمود اونو که مجمع علیه بهش عمل کن، راوی میگه که حالا اگر هر دو مشهور بودن، پس معلومه که مراد امام قرائنی بوده که معلوم میشد مراد امام از مجمع علیه مشهور بوده. عکسش البته دی نمیتونیم بگیم که نه، همون مجمع علیه امام یعنی اجماع و اتفاق، مشهور در کلام سائل یعنی اجماع، نه معنی نداره ما از شهرت معنای اجماع اراده کنیم. این عبارتش بخونیم: هازا من جهت ترجیح به شهرت العملیه فی مقام تعارض. این شهرت فتوایی گفتیم که دو شرط داره تا بتواند مرجح باشد، مال بحث تعارض بود. اما من جهت جبر شهره للخبر ضعیف، اما اینکه آیا شهرت فتوایی میتواند جبران خبر ضعیف و ضعف اون خبر را بکند، ما قطع نظر ان وجود ما یعارضه، اصلا معارضی هم نداره، یه خبر ضعیفیه، حجت نیست دیگه، اما مشهور بهش عمل کردن، آیا این شهرت میتواند جبران ضعف سند بکند و بگیم این روایت حجتی هنه؟ فقط وقع نزال العلماء فی و الحق انها جابرتون له ادا کانت قدیمتا نیدن. حق اینه که بله، شهرت فتوایی جبران ضعف سند میکنه، روایت ضعیف را حجت میکنه، اگر این شهرت شهرت قدیمی باشه. چرا؟ لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدما مما یوجب الوثوق بصدوره. این که عمل کردند به یک خبر مشهور قدما، این باعث میشه که اطمینان برای ما حاصل بشه که این روایت از معصوم صادر شده. والوثوق و المنات فی حجیت الخبر، ما اطمینان پیدا کنیم به اینکه این خبر از معصوم صادر شده کافیه. ملاک در حجیت خبرم هم همین بود دیگه. عکسش هم البته هست، اعراض الاصحاب عن الخبر. اگر فقهای قدیم از یک روایت اعراض کرده باشند و به اون عمل نکرده باشند، طبق اون فتوا نداده باشند، فانه یوجب وهنه، این اعراض اصحاب باعث سستی روایت و بی‌اعتباری روایت میشه. و این کان راویه ثقه، اگرچه راوی این ثقه باشد و کان روایت قوی السند، بلکه کلما قوی سند الخبر فاعرض عنه الاصحاب، بلکه هرچه سند روایت قوی تر باشه اما علمای قدیم از اون اعراض کرده باشن، این دلالتش بر وهن این روایت قوی تر میشه، چون سند ضعیف اما میبینیم با این حال عمل نکردن، حتما یک چیزیه دیگه. مثل اینکه ما یه غذای خوشمزه و خوشرنگ و رو را میبینیم اما متخصصین تشخیص غذای صحیح از فاسد مثلا میبینیم با اینکه گشنشونه دنبال غذا میگردن، نه به این غذا نگاه نمیکنن، ما هم از دور داریم نگاه میکنیم. خب به ظاهر که بله ظاهرش درسته قشنگ، اما اونا حتما یه مشکلی در این میدونند که نرفتن سراغش. این هم دقیقا شبیه همینه. درسته ظاهر این روایت قوی السنده، اما بزرگان علم در اون زمانی که نزدیک معصومین بود طرف این نرفتن، معلوم میشه که این مشکل داشته. و اما ثانیه، اما شهرت روایی چی؟ فان اجماع المحققین قائم علی الترجیح بها، شهرت روایی در باب تعارض میتواند مرجح باشد و قد دلت علیه المقبول المتقدمه، مقبوله ابن حنظله گذشت دلالت کرد که بله شهرت میتواند مرجح یک روایت بر روایت دیگر باشد. و قد جاء تعبیری که در اون بود اینه، ان المجمع علیه لا ریب فیه، والمقصود من المجمع علیه المشهور است، یعنی یکی که مشهورتره درش شکی نیست. چرا؟ به دلیل فهم سائل ذلک، چون سائل اینطوری فهمیده، چون بعدش سوال کرده که فإن کان الخبران عنکما مشهورین، اگر هر دو خبر حالا مشهور بودن چی؟ پس معلوم میشه که اونجا که امام فرمود مجمع علیه یعنی مشهور. چرا عکسش نمیگید آقا مجمع علیه به معنای مجمع علیه باشه، مشهور را به معنای مجمع بگیرید؟ میگی نه، لا معنا لن یراد من الشهره الاجماع، معنی نداره که از شهرت معنای اجماع اراده شود. و قد یقال ان شهرت الروایه فی عصر الائمه، آقا این قلت شما فرمودید که شهرت روایی مرجحه در باب تعارض. خب شرط باب تعارض چی بود؟ شرط باب تعارض این بود که دو روایت هر دو حجتن فی نفسه، تنها مشکل چیه؟ تعارض، تکاذب هم دیگر است. خب آقا اگر یک روایتی در زمان معصومین مشهور باشه، انسان قطع پیدا میکنه، بلکه اطمینان پیدا میکنه که این روایت درسته، و در نتیجه اطمینان بلکه قطع پیدا میکنه که روایت مقابلش دروغ و کاذبه. وقتی که چنین اطمینانی پیدا کرد، دیگه از دایره باب تعارض خارج میشه. شرط باب تعارض این بود که آقا هر دو فی نفسه شرایط حجیت داشته باشن، اما اگر نه یک روایت مشهور در زمان معصومین، یک روایت دیگر که معارضه با اینه اصلا شهرت ندارد. خب روایت مشهور در زمان معصومین باعث میشه که این شهرت باعث میشه اطمینان بلکه یقین برای ما حاصل بشه که این از معصوم صادر شده. خب در نتیجه یقین پیدا میکنیم که هر چی که مخالف اینه دروغه، پس اون روایت هم میشه کاذب و اصلا حجت نیست. پس شما باید شهرت در زمان معصومین، شهرت روایی را از شرایط حجیت بدانید، نه جز مرجحات. چطور ثقه بودن راوی را جز شرایط حجیت یک روایت میدانید؟ و اگر راوی ثقه نباشد اصلا میگید این روایت حجت نیست. نه اینکه فقط در باب تعارض مثلا از کار میفته، نه، اگر راوی ثقه نباشه میگن اصلا روایت حجت نیست. اینجا هم شما باید همینه بگید که اگر یک روایتی مشهور بود در زمان معصومین، این کشف میکند که برخلاف این هرچیه حجت نیست. نه اینکه حالا چون فقط تعارض کرده ما این مشهوره رو ترجیحش میدیم. پس بهتر از شهرت روایی جز شرایط حجیت باشد، نه جز شرط کمال یک حجت باشد. جوابی که میده مرحوم مظفر اینه که بله، شما اگر از این شهرت قطع به حجیت، قطع به صدور یک روایت پیدا کنی، اگر قطع پیدا کردی، بله اون معارض از کار میفته، قطع به کذبش پیدا میکنی، از باب تعارض خارج میشه و ربطی به مسئله ما دیگه نداره. ولی اگر اطمینان به صدورش پیدا کردی، اطمینان درجه ضعیفتری، ظن قوی درجه ضعیفتری از قطعه، اگر اطمینان پیدا کردی، این دلیل نمیشه که روایت دیگر دروغه. چون ما در شرایط حجیت همون راوی ثقه باشد کافیه. البته خب چون آقای مظفر قبلش هم صفحه قبل گفت که اطمینان به صدور پیدا کنیم کافیه، معلوم میشود که یکی از اینها باشه کافیه، یا راوی ثقه باشه یا اطمینان به صدور پیدا کنیم. چون بعضی وقتا هست راوی رو ما نمیشناسیم اما اطمینان به صدور داریم. حالا علی کل حال اینجا آقای مظفر میفرماید که همین که راوی ثقه باشه و علم به کذبم پیدا نکنیم کافیه. لازم نیست ما ظن بر خلافش نداشته باشیم. ما در شرایط حجیت خبر واحد، بحث حجیت خبر واحد اینا رو طرح کردیم که ظن فعلی لازم نیست یک خبر بیاره، ظن نوعی بیاره کافیه، اگرچه در بعضی موارد ما ظن فعلی به مفادش پیدا نکنیم. بالاتر، عدم ظن به خلاف هم لازم نیست داشته باشیم. ممکنه گاهی اوقات ظن پیدا کنیم که این خبر درست نیست، اما با این حال حجت اونجا گفتیم. خب در اینجا هم یک روایت مشهوره، بله ظن قوی پیدا میکنیم این از معصوم صادر شده. روایتی دیگر مشهور نیست، ظن قوی پیدا میکنیم که این صادر نشده. اما ظن قوی به عدم صدور یک روایت رو از حجیت نمیاندازه. بله قطع به عدم صدور پیدا کنی از کار میندازدش، اما ظن قوی به عدم صدورش پیدا کنی از حجیت نمیندازه. پس هنوز داخل در باب تعارض میماند. زمانی از باب تعارض خارج میشه که اصلا از حجیت خارج بشود اون یکی از معارضها، اما ظن به عدم از حجیت نمیندازه و در نتیجه در باب تعارض باقی میمانه. و قد یقال ان شهرت الروایه فی عصر الائمه یوجب کون الخبر مقطوع الصدور و علی الاقل یوجب کونه موثوقا به صدوره. گاهی گفته میشه که شهرت یک روایت در عصر ائمه موجب میشود که قطع پیدا کنیم به صدور این روایت از معصوم، و لااقل اطمینان به صدورش از معصوم پیدا کنیم. و اذا کان کذالک، وقتی اینطوری شد، فشاذ المعارض له، اون روایتی که مشهور نیست شاذ و نادره و معارض با این روایت مشهوره، اما مقطوع العدمه یا قطع به عدم صدورش از معصوم پیدا میکنیم، اما موثوق به عدمه هست، یا نه اطمینان به صادر نشدنش از معصوم پیدا میکنیم. وقتی که این شد، وقتی قطع به عدم صدور یا اطمینان به عدم صدور داشتیم، فلا تعمو ادله حجیت الخبر، اصلا ادله حجیت خبر شامل چنین خبری نمیشه. و علیه فیخرج اقتضاء الشهره فی الروایه فی ان مساله ترجیح احد الحجتین، دیگه شهرت روایی از بحث مرجحات احد الحجتین خارج میشه، بلکه داخل میشه در باب تشخیص یک حجت از لا حجت. چطوره که دو تا روایت اینجا هست، شما میخوای ببینی کدوم حجت و کدوم حجت نیست، یکیش راویش ثقه یکیش فاسقه، خب میخوای ببینی کدوم تشخیص بدی که کدوم حجت و کدوم حجت نیست، برو ببین کدوم راویش ثقه. اینجا هم اگر دو روایت متعارض داریم، یکیش مشهوره یکیش مشهور نیست، خب میخوای ببینی کدوم حجته، برو ببین کدوم مشهوره. نه میخوای ببینی کدوم را ترجیح بدی با فرض این که هر دو حجتند کدوم مشهورتره. نه، پس مشهور بودن روایی جز شرایط حجیت و تشخیص حجت از لا حجته، نه ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری. ول جواب که ان الشاذ المقطوع العدم لا یدخل فی مسئلتنا قطعا. بله اگر روایتی که مشهور نیست قطع به عدم صدورش پیدا کنی، ربطی به مسئله تعارض نداره و داخل در بحث تشخیص حجت و لا حجت میشه، و اگر قطع به عدم پیدا کردی اصلا حجت نیست. اما الموثوق به عدمه من جهت حصول ثقت الفعلیه به معارضه، اما اگر روایتی که اطمینان به عدم صدورش داری به خاطر اینکه به معارضش اطمینان فعلی داری به صدورش از معصوم، فلا یضر ذلک فی کونه مشمولا لعدلت حجیت الخبر، ضرر نمیزند ذلک، یعنی اطمینان به عدم صدور از معصوم در اینکه هنوز تحت ادله حجیت خبر باشه. لأن الظاهر، چون ظاهر اینه که کفایت و وثاقت راوی فی قبول خبره، همین که راوی ثقه باشد کافیه که ما خبرش قبول کنیم، من دون اناتت بالوثوق الفعلی به خبره، نیازی نیست اطمینان به صدور این خبر از معصوم برای ما حاصل بشه، نه، ظن به عدم صدورم داشته باشیم اما راوی ثقه هست کافیه. وقد تقدم فی حجیت خبر ثقه انه لا یشترط حصول ظن فعلی به، نه ظن فعلی به صدور نیازه و نه نداشتن ظن به خلاف و عدم صدور لازمه. چهارمین از مرجحات منصوصه که در روایات آمده ترجیح به موافقت کتاب هست، که اگر در باب تعارض شما دو روایت دیدی، یکی معارض یکی معارض نیست، ببین کدوم، یکی هر دو معارض هست، یکی موافق کتابه یکی موافق کتاب نیست، اونی که موافق کتابه را ترجیح بده. روایاتی که در این باب هست زیاده دیگه، نیازی به طرح روایات نیست، مقبوله ابن حنزله بود، خبر حسن ابن جهم بود. بحثی که در ترجیح به موافقت کتاب هست اشکال مرحوم آخونده. ایشون فرموده که ما روایاتی که گفتند خبری که موافق کتاب را اخذش کن و خبری که مخالف کتاب را رهاش کن، وقتی اون روایات رو نگاه میکنیم یک تعابیری در اونها هست که این تعابیر احتمال قوی برای ما میاره که بحث موافقت کتاب نه اینکه از مرجحات باشه بلکه جزء شرایط حجیته. یعنی اگر دو خبر معارض داشتیم، یکی موافق کتاب یکی مخالف کتاب، اون مخالف کتاب اصلا حجت نیست، حتی اگر معارض هم نداشته باشه حجت نیست. نه اینکه فقط اگر چون معارضه کردن فی نفسه حجتن، فقط اونی که موافق کتاب را ترجیحش میدهیم، نه خیر، خبری که مخالف کتابه اصلا حجت نیست حتی اگر معارض هم نداشته باشه. و حال اینکه ما در باب تعارض چی میخوایم؟ زمانی داخل باب تعارض میشه که دو خبر فی نفسه حجت باشن، یعنی اگر معارض نداشت بهش عمل میکردیم، منتها به خاطر معارض مشکل پیدا کردیم. اما از روایات موافقت کتاب اینطوری به دست میاد که روایت مخالف کتاب را حجت نمیدانند. چرا؟ چون تعابیری که در اونجا اومده اینه که مخالف کتاب و اونی که موافق کتاب نیست زخرف است و باطل است و بزن به دیوارو، یه اینطور تعابیری اومده. خب این طور تعابیر مینه میرسونه که یعنی اصلا حجت نیست فی نفسه. ولی اگر روایتی که فی نفسه حجت باشه، نمیگن بزن به دیوارو، اینطور تعابیر رو نمیارن که. پس این تعابیر حاکی از این است که روایتی که موافق کتاب نباشه اصلا فی نفسه حجت نیست. این حرف مرحوم آخوند. مرحوم مظفر جوابی که میدهن اینه که روایاتی که در بحث موافقت کتاب مطرح شدن دو دسته هستن. یک سری روایات در صدد بیان شرایط اصل حجیت خبرند، که آقا اگر میخواهی ببینی یک روایتی حجت است یا حجت نیست، کاری اصلا به با معارضه نداره، فی نفسه. میخوای ببینی یک روایتی حجت یا حجت نیست، ببین با قرآن میسازه یا نمیسازه. اگر مخالف با قرآن بود، فضربوه علی الجدار، زخرف است و باطل است و اینطور تعابیر را داره. پس اون دسته روایاتی که میخوان شرایط اصل حجت خبر را بیان کنند تعابیر زخرف و بزن به دیوار و باطل است و اینها رو داره. اما اون رو یک سری روایات دیگر فقط در بحث ترجیح وارد شدن، مثل مقبوله ابن حنظله، خبر حسن ابن جهم و امثال این روایات. اینها فقط در باب تعارض گفتن که اگر دو خبر با هم تعارض کردند، اونی که موافق کتابه را بگیر. اما دیگه نگفتن اونی که مخالف کتاب یا اونی که موافق کتاب نیست و مخالف کتاب هست فضرب علی الجدار و نمیدونم اینطور تعابیر تند و خشن دیگه نیست. یه بار دیگه عرض میکنم، ما دو دسته روایات داریم در بحث موافقت کتاب. یک دسته روایات در مقام بیان شرایط حجت خبر واحدن، که اصلا خبر واحد با چه شرایطی حجت، یک ثقه باشه مثلا، و یکی دیگه از شرایط اینه که موافق کتاب باشه. این دسته روایات بله دارن که اگر مخالف کتاب بود بزن به دیوار. یک دسته روایات دیگر که تعبیر موافقت کتاب در اونها اومده، اونهایی هستن که تعارض دو روایت را فرض کردن، مثل این مقوله ابن حنظله که اگر دو روایت با هم تعارض کردن چه کنید؟ اونی که موافق کتابه را بگیر. این دسته دوم دیگه نگفتن اون یکی را بزن به دیوار و زخرف است و باطل است و اینطور تعابیر دیگه ندارن. خب وقتی جمع بخوایم بکنیم بین این دو دسته از روایات، معلوم میشه که ما یک موافقت با کتاب داریم، یک مخالفت با کتاب داریم، یکی هم هیچ کدام، نه موافقت نه مخالفت. قرآن مثلا ساکته، میگیم اون روایاتی که تعبیر زخرف دارند بزن به دیوار، اون روایاتی که گفتن که اگر روایتی مخالف قرآن بود بزن به دیوار، مقصود مخالفت تباینیه. فرض کنید قرآن مثلا گفته که ربا حرامه، یک روایت میاد میگه که ربا حلاله. خب این مخالف 100% قرآنه. اگر مخالف 100% قرآن بود، این همون زخرف است و بزن به دیوار و انا لم نقل هو، این مال همون روایت دسته اوله. و دسته دوم که دارن شرایط حجیت خبر واحد را نمیگند، بلکه شرایط ترجیح را میگند که کدوم را ترجیح بده، که گفتن اونی که موافقه را بگیر، اونی که مخالفه را رها کن، مقصود از مخالفت در بحث ترجیح مخالفت غیر تباینیه، مثلا عام خاصیه یا شاهدی از قرآن پیدا نکردیمه، همین موافق نباشه، نه اینکه مخالف 100% هم باشه. مثلا یکی شاهدی در قرآن نداره، اما نه اینکه مخالف قرآنه، با نه قرآن نسبت به این روایت ساکته، مضمون این روایت در قرآن نیست، اما مضمون اون یکی هست. نه اینکه اونی که مضمونش نیست قرآن اون نفیم میکنه، و نه قرآن نفیش نمیکنه، اما تأییدش هم نمیکنه. به نظر ما اگر این چنین بود دیگه زخرف و باطل نیست. پس کدوم مخالفتی روایت را از حجیت میندازه؟ مخالفت تباینی، مخالفت 100%. کدوم مخالفتی روایت را از حجیت نمیندازه؟ مخالفتی که 100% نباشد، مثلا نسبتش عام خاص باشه، یا نه شاهدی در قرآن نداشته باشه، موافقی در قرآن نداشته باشه، اما نه اینکه مخالف هم باشه. اگر این چنین باشه، این دیگه روایت را از حجیت نمیندازه. شاهدش هم اینه که در همین مقوله ابن حنظله در ابتدای امر راوی میاد میگه آقا این دو خبر با هم تعارض کردن. امام اول میفرماید ببین کدوم عدله، کدوم فلانه، شرایطی میگه. بعد که اون مرجحات از بین میره، بعد تازه امام میفرماید اونی که موافق کتابه را عمل کن. خب یعنی چی؟ یعنی این که اگر هر دو مثلا عدل بودند، نه اینکه اون یکی اصلا حجت نیست، نه هر دو حجتند، منتها در باب تعارض اون عادل تره را بهش عمل کن. بعد در مرحله بعد حالا هر دو عادلن، اونی که موافق کتابه را عمل کن. پس سیاق معلوم میشه که فرض شده هر دو فی نفس حجتند. فرض شده که اگر معارضی نبود به هر کدام میتونی عمل کنی. خصوصاً این که دوباره در ادامهش راوی گفته که خب اگر هر دو از کتاب فهمیدن، یعنی چی؟ یعنی ظاهر قرآن با هر دو موافقه. خب پس معلوم میشه که در قبلش مقصود امام این بود که اگر ظاهر قرآن با هر دو موافق نیست، نه اینکه یکی مخالف 100% قرآنه یکی موافق 100% قرآن، نه، اگر مخالف 100% قرآن یک روایت باشه اصلا حجت نیست، ولی اگر یک روایتی نه شاهدی در کتاب نداره، مؤیدی نداره در کتاب، اما مخالف 100% هم نیست، چنین روایتی را دیگه نمیگیم اضرب علی الجدار، نه این روایت میگیم فی نفس حجته. اما اگر معارض کرد با یک روایتی که اون روایت شاهد و مؤیدی در قرآن داره، اون را باید مقدمش کنیم. الترجیح و به موافقت الکتاب فی ذالک روایات کثیره، روایات زیادی داریم، منها مقبولت و ابن حنزله المتقدمه که گذشت، روایت دیگر خبر حسن بن جهم که جز اولین روایاتی بود که در بحث روایات باب تعارض گفتیم، که البته صدرش اونجای مظفر نقل نکرد، اینجا میاره صدرش اینه: قلت له، راوی میگه به امام عرض کردم، تجیع اونا الاحادیث انکم مختلفه، روایات متعددی از شما میاد به دست ما. قال، حضرت فرمود، ما جا اک انا، روایات اگر آمد از سوی ما، فقصه علا کتاب الله عز و جل، مقایسه کن با کتاب خدا و با احادیثی که از ما به شما رسیده، فان کان یشبه ما، اگر این روایت شباهت دارد با کتاب و با سایر روایات ما، فهو منا، و ان لم یکن یشبه ما، اگر شباهت به اونها ندارد، فلیس منا. قال فی الکفایت، مرحوم آخوند در کفایه فرموده، ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظرا. اینی که ما بگیم که روایاتی که میگن اخبار موافق کتاب یا مخالف قوم، یعنی مخالف اهل سنت باشه، اینها جز اخبار باب تعارض باشه، نظر و اشکاله. در بودن روایات موافق کتاب یا روایات مخالف عامه جز اخبار باب تعارض اشکال است. چرا اشکاله؟ وجه اشکال چیه؟ قوت و احتمال ان یکون المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجه، احتمال زیاد وجود دارد که اون روایاتی که مخالف کتاب هستند اصلا فی نفس حجت نباشند. و حال اینکه ما در باب تعارض میخواییم هر دو فی نفس حجت باشند، یکی رو فقط ترجیح بدیم بر دیگری. به شهادت ما، خب شاهدش بیم، میگه به شهادت ما ورد فی انه زخرف و باطل و لیس بشی، او انه لم نقله، او امر به ترهیه علی الجدار. شاهدش اینه که تعبیری که در روایاتی که موافق کتاب نیستن اینه، زخرف هست، باطل هست، ارزش نداره، ما نگفتیم، بزن به دیوار و امثال این تعابیر. خب این تعابیر نمیسازه با اینکه ما بگیم این فی نفس حجته، فقط در باب تعارض بزنش اون یکی به دیوار، نه. اقولو، مرحوم مظفر میفرماید، فی مسئلت موافقت الکتاب و مخالفته طایفتان. حالا مخالفت عام و موافقتش خواهد آمد، اما در بحث موافقت کتاب مخالفت کتاب ما دو دسته روایات داریم. دسته اول فی بیان مقیاس اصل حجیت الخبر، اصلا شرایط حجیت خبر چیه؟ اینی که موافق کتاب باشه. یه دسته روایت موافق کتاب فقط شرایط اصل حجیت خبر رو میگن، نه در مقام معارضه با غیر، اصلا بحث تعارض را فرض نکردن این روایات. این دسته روایات که مقیاس اصل حجیت خبر را بیان کردن، هی التی ورد فیها التعبیرات المذکوره فی الکفایه، اینا اون روایاتی هستن که این تعابیری که در کفایه اومد در اونها اومده، که انه زخرف و باطل امثالینا. فلابد ان تهمل هذه الطائفه، پس چاره ای نیست، این روایاتی گفتن خبر مخالف کتاب را بزن به دیوار، مقصود از مخالف، مخالف صریح قرآن. لانه هو الذی یصف وصفه بانه زخرف و باطل و نحو اینها، چون اینطور مخالفت یعنی اگر روایتی مخالف صریح قرآن بود، این اون روایتی که خلاصه باید بزنی به دیوار و باطل است و امثال اینها. و ثانیه، دسته دوم که بحث موافقت کتاب را ترک کردن، اونهایی هستن که فرض کردن، دو روایت متعارض داریم، خواستی ترجیح بدی اون موافق کتاب را ترجیح بده، فی بیان ترجیح عدل متعارضه. و هذه، این دسته ی روایات، لم یرد فیها مثل تلک تعبیرات، اون تعبیرات تند و خطرناک خلاصه نیومده. و قد قرأت بعضها، بعضش خوندی دیدی، مقوله ابن حنظله اینطور تعابیر نداشت، نگفت اون یکی را بزن به دیوار. خب حالا که نیومده اینطور تعابیر تند، معلوم می شود که مقصود از مخالفت کتاب در این دسته دوم یعنی مخالفت ظاهر کتاب. مثلا ظاهر کتاب عامه، این خاصه. مثلا و ينبغي ان تهمل على المخالفه لظاهر الكتاب لا لنسه، این که میگه مخالف کتاب، اینو مخالف ظاهر کتابه. لا سیما ان مورد بعضها مثل المقبوله في الخبر الذي لو كان وحده لاخذ یا لاخذ به و انما المانع من الاخذ به وجود المعارض، خصوصا این که مورد بعضی از این روایاتی که ترجیح به موافقت کتاب را با ترک کردن، مثل مقبول ابن حنظله، در مورد روایتی است که اگر فی نفس به تنهایی بود بهش عمل میکردیم، یعنی امام فرض کرده که اگر تنهایی بود میتونستی بهش عمل کنی، منتها چون تعارض دارد به خاطر تعارض اون موافق کتابه را بهش عمل کن. فقط مانع از عمل کردن معارضه، نه چون موافق کتاب نیست، نه چون مخالف کتابه. پس معلوم میشه اینجا مقصود از مخالفت، مخالفت با ظاهره. اذ الامر بالاخذ بالموافق، چون که در این روایات، روایت دسته دوم که امر کرده که موافق قرآن را بگیر و مخالف قرآن را رها کن، وقع در مقبوله بعد فرض، واقع شده در مقبول ابن انزله بعد فرض کنه ما مشهورین قد رواه ما از سقاط، بعد از اینکه فرض کرده که این دو روایت هر دو مشهورن، انسانهای ثقه نقل کردن، ثم فرض از سائل موافقت هر دو را با کتاب بعد از ذلک، بعد از اینکه مشهور بودن و امام فرمود موافق کتاب را عمل کن، اون یکی را رها کن، با سائل گفته که خب اونی که اگر هر دو موافق کتاب بودن چه کنیم؟ اذ قال فان کان الفقیهان عرف حکمه من الکتاب و السنه، اگر هر دو فقیه حکمش را از کتاب و سنت فهمیدن چه کنیم؟ خب اینا معلوم میشه که این روایت موافق، موافق ظاهر بود. ولا یکون ذالک الا الموافق لظاهره، اینی که راوی گفته که آقا هر دو حکمش را از قرآن فهمیدن، مقصودش یعنی حکمش از ظاهر قرآن فهمیدن، نه از نص قرآن. ولی اگر از نص قرآن دو روایت متعارض فهمیده بشه، یعنی که در قرآن تعارض داریم، تباین داریم، نه خیر. ولا یکون ذالک، این نمیشه که دو فقیه دو حکم متباین را از قرآن بفهمند، مگر اینکه مقصود موافقت ظاهر قرآن باشه. و الا اگر موافقت ظاهر مراد نباشه، لازم وجود و نسین متباینین فی الکتاب، لازم میاد که ما دو نس متباین در کتاب داریم که یک فقیه یک حکم برداشت کرده، فقیه دیگر از اون نس یک حکم ضد این را فهمیده. کل ذلک یدل، همه اینها قرینه میشه که مراد از مخالفت در مقبول ابن حنظله مخالفت با نس. و این قرینه میشه که مراد از مخالفت در اون دسته اول مخالفت با نص هست و در مقبوله ابن حنظله مخالفت با ظاهر. و یشهد لما قلناه ایزن، شاهد دیگر اینه که در خبر حسن ابن جهم آمده فان کان یشبههما، اگر روایتی شبیه قرآن هست، یعنی چی؟ یعنی موافق ظاهر قرآن، تعبیر شباهت اینه دیگه. فإن تعبیر به کلمه یشبه یشور الی ان المراد موافقت و مخالفت با ظاهر، ولا اگر موافق نص باشد که تعبیر شباهت نمیارن تا مخالفت عامه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.